أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لتبلون في أنظاركم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. برخی از مفسرین مسئله ابتلاء در مال را منحصر کردن به همون آسیب‌ها و آفت‌هایی که به مال می‌رسد. نزیر بر نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الانبال و انفوس. و مسئله انفاق، پرداخت زکات و مانند اون را مشمول امتحان مالی ندانستن. گفتن این ابتلا نیست، چون در اینجا خداوند از آف و مضاعفه اعطا می کند. این ابتلا نیست. ابتلا همون مواردی است که به وسیله حوادث آسمانی یا زمینی مال تلف می شود. در تفسیر ابی سعود آمده. این برداشت ناتمام است، برای اینکه ابتلا هم به مسائل تکلیفی است هم به مسائل تکوینی. اصولا در بخشی از روایات ما این تکالیف دینی به عنوان امتحان یاد شده است، هم درباره روزه و هم درباره حج. اینا به عنوان امتحان یاد شده است. در نهج البلاغه تو بیانات هست امیر سلام الله علیه آمده است که خداوند روزه را برای آزمایش اخلاص مردم قرار داد. در کلمات قصار شماره 252 این است: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها عن الكبر و الزکات تسبیبا للرزق و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق. تا خلوص نیت انسان ها آزمایش بشود. پس تکلیفات الهی هم به منزله همون بلایای الهی و ابتلاعات الهی است. ابتلا اختصاصی ندارد به مسئله حوادث و آفتهای تکوینی. این یک مطلب. مطلب دیگر، اصل ابتلا به عنوان یک سنت تلقی شده است که ممکن نیست ابتلا از انسان گرفته بشود که بشر امتحان نشود. در بیانات نورانی هست امیر این بخش آمده است که ابتلا از مردم سلب نمی شود. حالا گاهی به صورت دستورات دینی امتحان می شوند، گاهی هم به عنوان یک امر تکوینی آزمون می شوند. در ذیل خطبه 103 این چنین است: فرمود ایها الناس سیأتی علیکم زمانون یکفعو فیه الاسلام کما یکفعو لعنا. همون روزگاری ممکن است برسد همون طوری که ظرف با آب مثلا وارونه می شود و واژگون می شود و اون چه در او هست می ریزد، ممکن است اسلام وارو بشود، وارونه و واژگون بشود و اون چه در اسلام است به عنوان احکام الهی از یاد مردم برود. سیأتی علیکم زمانون یکفعو فیه الاسلام. کفع الاناء محموز اللام هم هست، یعنی ظرف را واژگون کرد. یکفعو الاناء یعنی ظرف منقلب می شود، زیر رو می شود. و مد روزی فرا می رسد که اسلام واژگون می شود اونطوری که ظرف وارونه می شود. بعد فرمود ایها الناس ان الله قد اعاذکم من ان یجور علیکم ولم یعذکم من ان یبتلیکم. فرمود ذات اقدس اله شما را امان داد که شما در امان عدل الهی هستید، هرگز به شما جور و ظلم نمی کند، ولی به شما امان نداد که شما را امتحان نکند. شما از جور خدا در امانید، نه در از امتحان الهی. امتحان الهی یقینی است. بعد این آیه را استشهاد کرد، و قد قال جل من قائلین ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. جریان قوم نوح و امثال اینها را که ذکر میکنند، فرمود این جزء آیات الهی است، ولی ما داریم امتحان میکنیم. ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. ما دست از ابتلا بر نمی داریم. این ابتلا به عنوان سنت ماست. حالا گاهی با مسائل تشریع، گاهی مسائل تکوین. چون که در همون خطبه قاصعه بند 53 اونجا فرمود خداوند بندگانش را به سنگ های آزمود که این سنگ ها سود و زیانی ندارن، در جریان طواف اطراف کعبه. فرمود الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم به احجار لا تزر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بیتها الحرام. فرمود از روزگار آدم سلام الله علیه تا الان خداوند بندگانش را به طواف کردن دور سنگهایی که هیچ فایده ای ندارن امتحان کرده است. چون زار و نافع ذات اقدس و اله است. این احجار لا تزر ولا تنفع لا تسمع ولا تبصر. فرمود دور این سنگها باید بگردی. خب اینا آزمون الهی است. مطلب دیگران است که پس اصل ابتلای سنت تخلف ناپذیر است. مطلب دیگر این است که هر اندازه امتحان سنگین تر باشد، پاداش هم بیشتر است. در همون خطبه قاصعه در بند 52 این چنین آمد که کل ما کانت البلوا و الاختبار و اعظم کانت المصوبت و الجزا اجزل. هر اندازه امتحان سنگین تر باشد، هر کسی از امتحان سنگین تر سرفراز به در آمد، جزای او بیشتر است. مطلب دیگر آن است که گاهی انسان در همین دوران امتحان ساخته می شود و نمی داند. گاهی مثلا در حال عادی است، گرچه حال عادی هم حال امتحان الهی است طبق بحث‌های قبل. دوران سلامت هم دوران ابتلاست. انسان یا مبتلا به سلامت است یا مبتلا به مرض، هر دو ابتلا و امتحان است. ولی اون اندازه که در دوران ابتلا مصطلح ساخته می شود، به اون اندازه در دوران سلامت ساخته نمی شود. در کلمات قصار عظمت امتحان و فایده امتحان را اینچنین بیان فرمود. کلمات قصار است امیر سلام الله علیه شماره 273 فرمود اعلم و علمن یقینن ان الله لم یجعل للعبد بین عظمت حیلته و اشتدت طلبته و قویت مکیدته اکثر مما سمی له فی ذکر الحکیم. تا به اینجا که فرمود و رب منعم علیه مستدرجون به نعما و رب مبتلا مصنوع له بالبلوا. فرمود چه بسا افرادی که در نعمت به سر میبرند و این برای اونها جنبه استدراجی دارد، این در حقیقت اکرام اونها نیست، این رها کردن اونهاست و سرگرم کردن اونهاست به لذتهای زود گذر. و چه بسا افرادی که مبتلا شدند و دارن ساخته میشوند. رب منعم علیه مستدرجون، یعنی چه بسا افرادی که خدا منعم است به این اونها منعم علیهن و این انعام استدراج است، میخواد درجه درجه کم کم اینها رو بگیرد. که فهمود بل نست دست تدرج هم به احسان. استدراج یک نحو مکر الهی است که درجه درجه انسان را میگیرد، که نستدرج هم به احسان. برخی در حال نعمتن ولی درجه درجه دارن سقوط میکنن، و برخی در امتحان الهی هستند و دارن ساخته میشوند. فمود رب منعم علیه مستدرجون که مشمول بر نستدرجهم هست، و رب مبتلا مصنوع له، بعضی و افرادی که مبتلا هستند دارن مصنوع میشوند، یعنی ساخته میشوند. در اون نامه‌ای که است امیر سلام الله علیه برای معاویه نوشت، مرقوم فرمود به اینکه نحن ثناء او ربنا والخلق او الناس بعد ثناء او لنا، ما ثنیء پروردگار ما هستیم، یعنی در هیچ مکتبی ما ساخته نشدیم، ما فقط در مکتب وحی و غیب الهی به بار آمدیم، در اون کارگاه ساخته شدیم. نحنو سنائعو ربنا والخلقو بعدو سنائعو لنا، ما برای حق ساخته شدیم و در دستگاه الهی پرورش یافتیم، دیگران برای ما پرورش می‌یابند و پرورش یافتگان ما هم هستند. سنیع یعنی مصنوع، یعنی ساخته شده، یعنی تربیت شده و پرداخته شده. در این بیان نورانی است امیر فرمود که یه عده دارن امتحان میشوند تا ساخته بشوند، و قدر اون امتحان را هم باید بدانن. پس رب مبتلا مصنوع له بالبلوا، که با امتحان دارن ساخته میشوند. اون رو ممکنه بخواد به اندازه استطاعت امتحان بکنن، بگن خدایا طوری امتحان بکن که ما موفق بشویم، این ممکن است. یا حالا در مسائل خاصی که احساس ضعف میکند بخواهد که در این مسئله امتحان نشود، چون میدوند که اگر امتحان بشود موفق نیست، ممکن است این دعاها رو بکند. احد الامرین رو بخواهد، بهترین امر از این دو امر آن است که از خدا بخواهد هر امتحانی که خدا او را با اون امتحان آزمود او سرافراز از امتحان به درآید، این بهترین دعاست. خب پس بنابراین اصل امتحان به عنوان سنت الهی هست و مایه پرورش انسان ها هم خواهد بود. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، این بلوا و این امتحان هست. اما اول تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا، امم گذشته انبیاء خودشون را میرنجوندن، چه اینکه امت خاتم انبیاء علیه آلاف و تحیط و سنا هم اون حضرت را آزار کردن. در جریان آزار موسی کریم در سوره صف آمده است که موسی فرمود یا قوم لم تعذوننی و قد تعلمون انی رسول الله، شما که می دانید من پیامبر الهی هستم چرا آزار میکنید؟ در باره وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود ان الذين يؤذون الله و رسوله، ایذای رسول خدا به قدری پر خطر است که در قبالش در کنار ایذای الله قرار گرفته، نظیر این که اطاعت اون حضرت به قدری خوب است که در کنار اطاعت خدا قرار میگیرد. پس این ایذا هست. و در همین سوره مبارکه آل عمران که محل بحث است به مؤمنین فرمود شما اگر اذیت شنیدید و اذیت شده اید تحمل کنید، و پاداششون هم پاداش شما هم عظیم است. در چند آیه بعد از این بخواست خدا خواهد آمد که ثواب تحمل اذیت در اون آیه مشخص شد. آیه 195 سوره آل عمران این است که فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا و کفرن عنهم سیئاتهم و روز خیرنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب. اونا که اذیتی در راه خدا را تحمل کرده ان و سایر وظایف را انجام داده ان مشمول لطف خاص الهیان که عنده حسن الثواب است. ولی کسانی که مؤمنین را میرنجانند و اذیت میکنند، اونها هم مبتلا به اسم عظیم و گناه بزرگند. در سوره مبارکه احزاب، گروهی که به فکر ایذای مؤمنین بودند، نقش اونها را بررسی میکند. فرمود به اینکه شما چرا پیامبر را آزار میکنید؟ یا این کار شما مؤمنین پیامبر را میرنجاند؟ آیه 53 فرمود به اینکه و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده. یا گروه دیگری که میرفتن منزل حضرت، وقت حضرت را میگرفتن، فرمود ان ذالکم کان یؤذی النبی، این مایه اذیت پیغمبر است، این کار را ترک بکنید. بعد خطر این اذیت پیغمبر و رسول خدا و اذیت مؤمنین را در آیه 57 و 58 بیان میکند. فرمود ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. اونا که خدا و پیامبر را، خدا یعنی دین خدا و احکام الهی را آزار میکنند و حسک میکنند و رسول خدا را آزار میکنند، مورد لعنت خدا هستند در دنیا و آخره. و کسانی هم که مؤمنین و مؤمنات را میرنجانند بدون گناهی که اینها مرتکب شده باشند، یک بهتان عظیمی را تحمل کردند. بهتان به اسم روشنی را، گناه روشنی را تحمل کردند. این هم حکم عزیت که اصل عزیت بود، هم نسبت به پیامبر، هم نسبت به احکام خدا. و کسانی که اذیت کننده اند گناه مبینی را تحمل کردند، و کسانی که اذیت را تحمل کرده اند حسن و ثواب برای اونها مشخص شده است. همه این ارکان را قرآن بیان کرده. اصل اذیت، خطر ایذای مؤمنین و پاداش تحمل اذیت. مطلب دیگر آن است که عذیت مردم را نباید انسان به حساب عذاب الهی بیاورد. اونا که ضعیف ایمانن، مقداری که در راه خدا عذیت بشوند، دست از اون هدف بر می دارن، غافل از این که دست از هدف برداشتن گرفتار عذاب الهی می شوند. و اون عذاب الهی به منزله عذیت مردم نیست، و هرگز اذیت مردم هم به اندازه عذاب الهی اثر ندارد. در سوره عنکبوت آیه 10 این چنین است: و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله، یعنی در راه دین یه اذیتی دید، جعل فتنة الناس كعذاب الله. خب این بلایی است که از طرف مردم به اونها رسیده است، این باید تحمل بکنند. و این را به منزله عذاب الهی می داند. از او همونطوری که از عذاب الهی باید پرهیز کرد، این شخص از این فتنه مردم پرهیز می کند، در حالی که هرگز اذیت مردم مثل اذیت حق نیست و مثل عذاب الهی نیست. عذاب الهی عذابی است که قابل تحمل و قابل تحمل نیست، ولی فتنه مردم کاملا قابل تحمل هست. پس اگر کسی در راه خدای مختصر اذیت بشود، نباید این را به حساب عذاب الهی بیاره، مثل عذاب الهی تلقی بکنه، به شانه خالی بکنه و دست از تکلیف برداره. اینا کسانی هستند که لسانن مؤمنن نه قلبن. و من الناس من یقول و آمنا بالله فاذا اوذی فی الله، یعنی فی سبیل الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله.
اما
در سوره انعام بله دیگه اختلاف هست اون که او یلبسکم شیعا، یعنی وقتی که ذات اقدس اله به ما دستور داد فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا، ما امتثال نکرده ایم، کم کم ما را به عذابهای گوناگون معذب می کند. این عذابهای دنیایی است که یرسل علیکم عذابا منفقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یوزیق بعضکم بعض بعض، اختلاف داخلی ایجاد میکنه بین شما، یا عذاب آسمانی است مثل صاعقه، یا عذاب زمینی است مثل سیل و زلزله، یا عذاب اجتماعی است نظیر اختلاف و به جان هم افتادن که یوزیق بعضکم بعض بعض. اگر کسی با سوء اختیار خود این فرمان واعتصموا بحبل الله جمیعا را عمل نکرد، این را نبذوه و برا ظهورهم کرد، اونگاه به ممکن است به عذابهای گوناگون مبتلا بشود که یکی از اون عذابها هم به جان هم افتادن است. خب در موارد دیگر اصل اذیت را مشخص کرد، ولی رسالت انبیا را هم در برابر اذیت آزار کننده ها هم معین کرد. فرمود انبیا در برابر آزار اذیت کننده ها ایستادگی کردند و اینچنین گفتند، آیه 11 و 12 سوره ابراهیم، قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده و ما كان لنا ان ناتيكم سلطان الا باذن الله و على الله فليتوكل المؤمنون. برفهمد و ما لنا الا نتوكل على الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن على ما آذيتمونا. این حرف همه انبیا است. فتنه و بلا یک معنا داشت در اون آیه و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، که اونجا مفعول مطلق نوعی بود منتها به کلمه دیگر نظیر قعد جلوسن، اما این فتنه که در ردیف بلا و بلیه نیست، فتنه است معنی آشوبگری و دو به هم زدن و زمینه نظم جامعه را به هم زدن، این غیر از امتحان است. این همان است که فرمود بقاتلهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. اما اذیت غیر از بلاست، یک کسی دارد کسی رو ستم می کند. البته گرچه کل اون که در جهان می گذرد یک جنبه آزمایشی هم دارد، اما مفهوماً مسئله اذیت غیر از مسئله بلیه است. بلیه گاهی در اذیت هست، گاهی در احسان، یعنی گاهی ذات اقدس اله کسی را سلامت میدهد، نعمت میدهد، مال و فرزند میدهد، دارد او را مبتلا کرده است. این بلیه است، یعنی امتحان است و فتنه است. فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنتون، با اینکه المال و البنون زینت و الحیات الدنیا، اینا فتنه است یعنی افتتان است یعنی امتحان است. اینا مفهوما گاهی از هم جدا هستند و مصداقا گاهی متحد خواهند بود، ولی در این گونه از موارد یاد شده فتنه همون امتحان است، برخلاف اون فتنه که فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ولی انبیا غرض آن است که تصمیمشون رو گرفتن، حرف همه انبیا این است. قالت لهم رسولهم، همه انبیا، این انبیا در برابر اممشون گفتن و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا. ما و لنصبرن با این لام با اون نون تأکید، یعنی ما حتما صبر میکنیم در برابر اذیت هایی که شما بر ما تحمیل کردید. خب چرا این کار را میکنن؟ چون این در حقیقت جزئی من عزم الامور است. خدا به مؤمنین هم میفرماید بین که ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا فین تسبرو و تتهو فین زالش ابن عزم الامور. حرف همه انبیا هم همین است که ما تحمل میکنیم برای اینکه ذات اقدس اله ما را هدایت کرده است و معنا ندارد که ما بعد از هدایت الهی سرپیچی کنیم و این اذیت ها را در راه او تحمل نکنیم. مطلع بعدی آن است که اینکه فرمود و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب، نفرمود من الکافرین، برای آن است که عده‌ای به بهانه اینکه در کتاب‌های آسمانی ما فلان مطلب نوشته است اسلام و مسلمان‌ها را حتم می‌کردند. یه وقت است که میگن ان الله فقیر و نحن اغنیا، این یک دهو شکنجه روحی است. یه وقت است میگوین ان الله عهد الینا الله نؤمن لرسول حتی یعتینا بقربان. بنابر اینکه این یک جعل و افک و افترا باشد، اینم یه نحو دیگر از اذیت اسلام و مسلمین است که چیزی رو به دروغ بستن، گفتن که ان الله عهد الینا ان لا نؤمن لرسول حتی یعتینا بقربان تأکله النار. لذا فرمود شما از کسانی که به اونا کتاب داده شد اذیت میبینید، یعنی به بهانه این که در کتاب ما فلان مطلب نوشته است شما را میرنجانند. یه وقت هست که اونها اهانت میکنن، حجو میکنن، مثل یهودیایی که حجو کردن، چون در این شأن نزول ملاحظه فرمودید چند روایت هست. همه اینها میتواند به عنوان تطبیق قرار بگیرد، اما هیچ کدام منحصر نمیتواند باشد. خب اونا که حجب کردن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را یا مؤمنین را، اینا اذیت هایی رو بر مؤمنین تحمیل کردن. اما اونا که گفتن ان الله عهد الینا الله نؤمنه، تشبث جستن به یک کتاب آسمانی و به یک امر دینی در حالی که این امر دینی نبود. خداوند بنابر اون وجه دوم که یه همچیزی نبود است، ولی اینها جعل کردن به بهانه این که در کتاب ما آمده است که ما وقتی ایمان می آوریم که پیغمبر دارای معجزه خاص باشد و اونی که به دعای او آتش بیاید به قربان را بسوزاند، این افتراست. این رو به تشبث این که اهل کتابند و در کتاب ما نوشته است گفتند. لذا نفرمود بل تسمعن من الذین کفروا، فرمود بل تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، برای اینکه این دستاویز اون اذیت های اونهاست. بعد هم فرمود و ان تصبروا تتقوا فان ذلک من عزم الامور. عزم الامور هم ملاحظه فرمودید، یعنی کاری که انسان از اول باید موضعش رو مشخص کند و تصمیم بگیرد. مثلا یه وقت است یه کسی می رود به بازار تا یه متاعی رو تهیه کند، اما خیلی ضروری نیست برای او. میگه می روم، اگر فراوان بود ارزان بود تهیه می کنم، اگر نشد که بر می گردم. یا به فلون مجلس می روم، اگر دیدم جا بود امن بود مشکلی نداشت می روم، اگر نه که بر می گردم. از همون اول مردد است، مصمم نیست. ولی یه وقت است میخواد دارو تهیه کند و او را حیات بخش میداند و میداند که اگر اون دارو رو تهیه نکند آسیب میبیند. این میگوید من تلاش و کوشش میکنم، به هر وسیله هست باید این دارو رو تهیه کنم. این میشه من عزم الامور، یعنی از اموری است که از همون اول موضعش مشخص کرده و تصمیم گرفت. مسئله تحصیل علم الهی در حوزه های علمیه من عزم الامور است. یک کسی که از اول میخواد طلبه بشود، این از همون اول باید خودش را آماده کند برای اینکه همه این امتحان های الهی را پشت سر بگذارد و برای اینکه انشاءالله عالم ربانی بشود، هم از زرق و برق نجات پیدا کند و هم از رفاه طلبی در امان باشد تا بتواند به جایی برسد. این فن زاله که من عزم الامور است، یعنی از همون اول باید موزه رو مشخص کند، نه اینکه بگوید میره و من اونجا اگر حجه بود، اگر شهریه بود، اگر آبوران بود، اگر چه بود چه بود، وگرنه برمیگردم. این سازگار نیست با این گونه از اهداف مهم. تو بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه در دره رو قرار هست که چند چیز است که با هم جمع نمیشوند. یکی عزیمت با ولیمت است. لا تجتمع العزیمت و الولیمه. ولیمه یعنی همین سورکرانی، اینجا مهمان بشه، اونجا غذا بخوره، امروز دستش در کنار سفره این دراز بشه، فردا نامه دعوت او رو تحمل بکنه، دریافت بکنه. اینجور فرمود انسان عظیم که دارای عزیمت و قصد و هدف است با سورکرانی جور در نمیاد، که انسان تلاش و کوشش این باشه که در کنار سفره این باشه، یا دستش به جیب اون دراز باشه، یا چشمش به کیف او باشه، بعدم بخواه عالم ربانی بشه. این نمیشه. عزیمت با ولیم و خوری جمع نمیشه، فتنت با بتنت جمع نمیشه. یعنی انسان بخواد فتن باشه، بتینم باشه، پرخورم باشه، هوشمندم باشه، این نمیشه. این چند چیز را در دارر و قرار فرمود اینا لا تشتم و کذا و کذا، لا تشتم و کذا و کذا، لا تشتم و فسنت و البتنه، بسنه بتین شدن پرخوری، فسنت و فتانت و هوشمندی، فرمود اینا با هم جمع نمیشه. هر کس به جای رسید با کمخوری و با اعتدال در خوراک به جای رسید. بالاخره این نفس باید یه فراغتی داشته باشد که بیندیشد دیگر. خب پس عزم الامور مشخص است، یعنی اموری که در اثر اینکه هدف مهم است اهمیت دارد، انسان از اول تصمیم میگیرد کائنا ما کان، هر چه شد این معلوم شد تصمیم میشه گرفته. فرمود صبر و تقوا برای حفظ دین در مقابل شنیدن رنج بیگانگان من عزم الامور است. از اول انسان برای احیای آثار دین باید تصمیم بگیرد، البته دشواری دارد، امتحان در مال دارد، امتحان در جان دارد، امتحان در حد که حیثیت و امثال ذالک دارد، اما فعل ذالک من عزم الامور. این عزم الامور تو بیانات استعمی در نهج و همچنین در درر و قرر فراوان است. ظاهرا به آیه دیگه نمی رسیم، شنبه هم که خب تعطیل است. والحمدلله رب العالمین.